اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز چهارشنبه 22 ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالقدیر مشرف اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. فرارسیدن عید سعید فطر را برای تک تک شما عزیزان و شنوندگان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا تبریک و تهنیت میگوییم. امیدوار هستیم که ایام به کام همه شما باشد. توجه کنید به خبرهای این ساعت. کمیته حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته است که طرح محدود یا مسدود کردن شبکه اجتماعی فیسبوک را در افغانستان لغو کند. این کمیته که مقر آن در شهر نیویورک ایالات متحده است گفته است که از گزارش ها در این مورد نگران است. کمیته حفاظت از خبرنگاران از مقامات طالبان خواست تا از اقداماتی که بیشتر مانع جریان آزاد اطلاعات در این کشور می شود دست بردارد. بر بنیاد اعلامیه کمیته حفاظت از خبرنگاران، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و اگست سال 2021 این گروه خبرنگاران را بازداشت کرده، وبسایت‌های خبری مرتبط به افغانستان را بسته و دسترسی به رسانه‌های خارجی را محدود کرده است. طالبان همواره تاکید کردند که رسانه‌ها در افغانستان از آزادی بیان برخوردارند. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو میگوید که با ختم 55مین اجلاس این شورا افغانستان همچنان در کانون توجه جهانی قرار داشت. این نمایندگی با نشر توییتر گفته است که در این اجلاس فراخوان‌های فوری برای آغاز حل و فصل سیاسی، صلح، کمک‌های بشردوستانه و حمایت از حقوق بشر رساتر از همیشه وجود داشته است. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تاریخ 26 فوریه آغاز شد و تا 5 مارس ادامه یافت. در هفته نخست این اجلاس وضعیت حقوق بشر در افغانستان به بررسی گرفته شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که شامگاه سه‌شنبه 9 اپریل افراد ناشناس به مقر نیروهای تحت امر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در شهر المیادین سوریه حمله کرده و 8 نفر را با چاقو سر بریدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این دومین حمله مرگبار به جنگجویان طرفدار جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته در منطقه المیادین است. دیدبان سوریه روز دوشنبه هم اعلام کرد که افراد مسلح سوری را که با سپاه پاسداران کار می‌کردند در حمله به یک موضع نظامی در حومه شهر المیادین کشتند. المیادین در ولایت دیرالزور سوریه واقع است. کنترل دیرالزور بین نیروهای کرد تحت حمایت امریکا در شرق رود فرات و نیروهای دولتی سوریه تحت حمایت حکومت ایران و نیروهای نیابتی آنها در غرب تقسیم شده است، در حالی که گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در این ولایت فعال است. گفته می شود هزاران جنگجوی نیابتی طرفدار جمهوری اسلامی در ولایت دیرالزور سوریه مستقر هستند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است.
نظامیان امریکایی روز سه‌شنبه 9 اپریل گفتند که اسلحه خفیفه و مهماتی را که در مسیر انتقال از ایران به حوثی‌های یمن ضبط شده است به اوکراین تحویل دادند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
قمندانی مرکزی ایالات متحده امریکا گفته است که این اسلحه و مهمات که شامل بیش از 5000 تفنگ کلاشینکوف، ماشیندار، تفنگ‌های سنایپر، RPG-7 و بیش از 500000 گلوله تفنگ است، هفته گذشته به اوکراین تحویل داده شد. به گفته نظامیان امریکایی این اسلحه و مهمات که برای تسلیح و تجهیز یک لوا بسنده است، اوکراین را قادر خواهد ساخت تا در برابر تهاجم روسیه از خود دفاع کند. سنتکام گفته است که این مهمات بین ماه می سال 2021 تا فوریه سال 2023 از 4 کشتی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شورشیان حوثی یمن ارسال شده بود ضبط شده است. نظامیان امریکایی هموار از ضبط اسلحه و مهمات خبر دادند که به گفته آنان از ایران برای شورشیان حوثی یمن ارسال شده است.
لوی داستن وزیر دفاع امریکا روز سه‌شنبه 9 اپریل گفت که ایالات متحده در این مورد که اسرائیل در حین جنگ با گروه شبه نظامی حماس در غزه مرتکب نسل کشی شده است شواهد در دست ندارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آستن که در نشستی با کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا ایالات متحده سخن می گفت، افزود که مدرکی در این مورد ندارند. اسرائیل در واکنش به حمله 7 اکتبر شبه نظامیان حماس به این کشور که بیش از 1200 کشته بر جای گذاشت و اکثر آنها غیر نظامی بودند، عملیات نظامی را در غزه آغاز کرد. اسرائیل هدف از این عملیات را نابودی حماس اعلام کرده است. عملیات نظامی اسرائیل تقریبا تمامی جمعیت 2.3 میلیونی غزه را آواره کرد و به طرح ادعاهای نسل کشی منجر شد که اسرائیل آن را رد می کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان ملاقاتش با دیوید کامرون همتای بریتانیاییش روز سه‌شنبه این صحبت درباره جنگ اسرائیل حماس، درباره تلاش‌ها برای دسترسی به یک آتش‌بس دوامدار و ارسال کمک‌های بیشتر به غزه بحث کردند. این ملاقات در حالی صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به تعهدات مبنی بر حمله بر شهر رفح تاکید کرده است. اسرائیل بر اعزام سرباز به رفح تاکید ورزیده گفته است که این شهر در مرز با مصر آخرین پایگاه حماس است. با این حال ایالات متحده متحد قوی اسرائیل گفته است که حمله به رفح یک اشتباه است و خواستار مشاهده یک طرح معتبر برای محافظت از غیر نظامیان شده است. در حالی که چند ماه تا برگزاری انتخابات سال 2024 ریاست جمهوری ایالات متحده مانده است، کریستوفر وری رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده روسیه، چین و ایران را به عنوان تهدیدهای مهم امنیت ملی آمریکا به باد انتقاد گرفت. وری گفت که تهدید امنیت ملی امروز مغلق‌تر و پیچیده‌تر از هر زمان دیگر است. کریستوفر وری همچنان چین را تهدید تعیین کننده نسل امروزی عنوان کرد. رئیس FBI این را هم گفت که دهشت افغانان خارجی به خاطر حمله 7 اکتبر در اسرائیل و جنگ روان میان حماس و اسرائیل یک تهدید بزرگتر را متوجه اسرائیل ساخته است. مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار است در ماه جاری لایحه را برای برنامه نظارتی که مقامات آمریکایی آن را برای امنیت ملی حیاتی می‌دانند مجوز مجدد می‌دهد، اما منتقدان می‌گویند که این لایحه نگرانی‌های را در مورد حفظ حریم خصوصی ایجاد می‌کند. و در سلسله رقابت‌های جام قهرمانان اروپا روز سه‌شنبه 9 اپریل تیم‌های رئال مادرید، منچستر سیتی و آرسنال بر مونیخ به مسافه هم رفتند. هر چهار تیم دور نخست دیدار کوارتر فاینال خود را با نتیجه مساوی به پایان رسانیدند. رئال مادرید و منچستر سیتی به نتیجه مساوی 3-3 دست یافتند، حالان که بر مونیخ و آرسنال با نتیجه 2-2 مساویانه بازی را پایان دادند. امروز چهارشنبه تیم‌های PSG فرانسه، بارسلونا و اتلتیکو مادرید، دورتموند به مسافه هم خواهند رفت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. بسیاری از خانواده های افغان در سویدن برای تجلیل از عید آمادگی گرفتند. برخی از این خانواده ها می گویند که برای زنده نگه داشتن فرهنگ تجلیل از عید در افغانستان تلاش می کنند تا حد ممکن عید را به گونه سنتی تجلیل کنند. ولی آریان از سویدن در این باره گزارشی آماده کرده است که با هم بشنویم.
از آمادگی های ایدانه در سویدن، افغان هایی که فرسنگ ها دور از وطن اید می کنند. 23 سال است که این خانواده رخت مهاجرت از افغانستان به سویدن بسته است. ماریان وابی و فرزندانش از چند روز پیش مشغول آمادگی های اید هستند. آمادگی برای جشنی دارند که دور از بستگان در سرزمین غربت و بیگانه از فرهنگ بومی تجلیل می کنند.
در وطن ما رسم رواج اید ماست که ما می خواهیم امور تجلیل کنیم. کوشش می کنیم مگم جای وطن ما گرفتن نمی تانه، چون وطن یک اید دیگه داشت.
جنب جوش ایدانه افغانان امسال در سویدن پررنگ تر است. انوشه حفیظ و شکیب همسرش نیز می کوشند برای خوشی کودکانشان و تا حد ممکن سفره ایدی رنگین با میوه‌های خشک وطنی، کلچه و شیرینی ها پهن کنند. چیزی همانند افغانستان اما شاید سرد از مهمان.
او شوق زوقی که مثلا ما قبلا داشتیم در وطن خود، البته با جمع دوستا و فامیلا، او شوق البته نداریم، اما بازم الحمدلله میگذره و ما میخواییم این روزهای خاص مانند عید و نوروز یکای خود تجلیل کنیم به خاطری که طفلای ما بفهمد که ما چنین فرهنگ داریم.
در این عید اما شیرنی ها و میوه های خشک افغانستان بازار گرمی حتی در میان غیر افغان ها در سویدن داشته است، چیزی که امید زدران یک مغازه‌دار در شهر مالمو در جنوب سویدن میگوید.
افغان هایی که در مقیم سویدن هستند طبعا از ما انتظاری را دارد که میوه‌جات خشک وطنی و کلچه، کیک، کریملول این چیزها را برش داشته باشیم که خوشبختانه ما هم آمادگی های خود داشتیم، همه چیز آماده است برشان آوردیم، حتی از افغانستان سیمیان افغانی که بسیار استقبال شد برش رساندیم، مردم خوش کردن قبل از این سیمیان که از هند یا از پاکستان می آمد با فروش بوده بازار.
از اینکه عید در روزهای هفته واقع شده است ممکن نیست که در غرب با جنب جوش جشن گرفته شود، و اما بسیاری از مسلمانان به شمول افغانان معمولا در اینجا در تعطیلات آخر هفته یعنی در روزهای شنبه و یک شنبه چنین مناسبت هایی را تجلیل می کنند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
پاکستانی ها با فرارسیدن عید فطر از افزایش قیمت ها شکایت دارند. آنان میگویند تورم اقتصادی توانایی خرید آنان را شدیداً متاثر کرده است. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را همکارم به توجه میرساند.
با فرارسیدن عید فطر بازارهای خرید و فروش در سراسر پاکستان پر جمع و جوش شده است، اما امسال خریداران و فروشندگان میگویند که تورم بالا شوقشان را کاهش داده است.
قیمت ها نسبت به سال گذشته 4 تا 5 برابر افزایش یافته است. توانمندی خریداران را می توان از روی تورم موجود محاسبه کرد. شخصی که سال قبل می توانست 4 چیز بخرد امسال می تواند صرف 1 چیز بخرد. کسانی که طفل دار هستند فقط برای اطفال خود خریداری می کنند. در این وضعیت می توان گفت که قیمت اجناس نسبت به تغییر زمان سریع‌تر در حال تغییر است. وضعیت به این اندازه بد است.
معمولا هفته آخر ماه رمضان شاهد جمع جوش خرید فروش است و مردم برای خریدن سودای عید مثل لباس، بود، جواهرات و غیره به بازار می آیند.
تا حالا چند جور لباس خریداری کردیم، اما برایم خیلی گران تمام شده است. قیمت ها گزاف شده، ما خواستیم چانه بزنیم ولی فروشنده ها کم تخفیف می دهند.
پاکستان با افزایش تورم اقتصادی با چالش های متعدد روبرو است. ماه قبل تورم به 38% رسیده بود. سبب این بلند رفتن اقدامات مالیاتی بود که حکومت پاکستان برای فراهم کردن شرایط صندوق بین المللی پول یا IMF در نظر گرفته است. پاکستان باید شرایط صندوق بین المللی پول را که شامل بازنگری بودجه، افزایش نرخ سود، بازنگری و تولید درآمد با وضع مالیات بیشتر و بلند بردن قیمت گاز و برق می شود برآورده سازد.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus، تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت‌های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان‌های دری و پشتو و ده‌ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
مهاجرت جوانان افغانستان به کشورهای غربی می‌تواند فرصت خوب آموزشی و تحصیلی باشد. قیس رحمانی یکی از این جوانان است که از این فرصت استفاده کرده و اکنون در فرانسه در جایگاه خوب قرار دارد. با گزارشی در این مورد توجه کنید.
راه پیدا کردن یگانه جوان از افغانستان به این نهاد بزرگ جهانی در پاریس. وی ورک یا ما کار میکنیم نهاد است که شمار زیادی از کارآفرین ها تکی روی برنامه های خود کار میکنند و در موارد ایده هایشان را با هم شریک میسازند.
اولین بار که در فرانسه آمدیم هنوز هم من به یاد دارم کمپای مهاجرت، فاصله راه که از میان دانشگاه و خانه وجود داشت، من حداقل بین 4 تا 5 ساعت فقط در ترانسپورت سپری میکردم و امروز اینجا آمدیم، یک دسک گرفتیم به خاطر کار کردن، یک جای بسیار افتخارم برای ما است و هم یک منبع امید است. نباید اینجا استاد شویم و کارهای بسیار زیادی باقی مانده بر انجام بدن.
قیس رحمانی در سال 2016 میلادی از افغانستان به فرانسه پناهنده شد، اما دنبال کار روزمره نگشت. ماستریش را در بخش حقوق بین الملل ویژه حوزه مهاجرت دریافت کرده و اکنون سرگرم نوشتن پایان نامه دکترای خود است. تا این دم رسیدن آن هم در دنیای پناهندگی بیشک فراز و فرودهای را به همراه داشته است.
شما میتونین مهاجرت به عنوان یک فرصت تبدیل بکنین، چون زندگی در مهاجرت همیشه وقت یک مبارزه است و شما در هر پله از زندگی نمیتونین که مبارزه را فراموش بکنین. هر جایی که قرار میگیرین با چالش های نو مواجه میشین و شما باید آماده باشین که با چالش های جدید مبارزه بکنین.
لیاقت جوانی که 5 سال است در فرانسه زندگی میکند، پیشه آزاد دارد و اکنون اینجا آمده تا راه حل به مشکلات حقوقی خود در فرانسه پیدا کند.
نامزد شدیم و بعدش به خاطر همون کارهای قانونیش که انجام شده، همون دقیق می‌خواستیم انجام شده، به خاطر ازو از دفتر آشنا شدیم و آمدیم که به خیر در کمک زیاد بتانیم همون کارهای خود زودتر انجام بدیم.
نهاد مساعدت حقوقی و خدمات اداری آریانا نیز از سوی همین جوان رهبری می‌شود. نهادی که به گفته او از سوی سینگاک یک نهاد جهانی ادغام مهاجرت است، جایزه اثرگذارترین نهاد مهاجرت در فرانسه را امسال دریافت کرده. آقای رحمانی میگوید که در حال حاضر این نهاد برای 6 پناهنده به گونه رسمی فرصت کاری فراهم کرده و بیش از 100 پناهنده دیگر را برای کار به نهادهای دیگر معرفی کرده است.
تعداد زیادی از مهاجرین بالای سازمان اعتماد میکنند. مراجعین سازمان در سال گذشته حدود بیش از 5000 نفر بوده، حدودا 400 الی 600 نفر در یک ماه مراجعین هست در دفتر.
سال هاست که سیل از نوجوانان و جوانان افغانستان به کشورهای جهان پناهنده شدند. چشم دیدها نشان میدهند که بیشتر این جوانان به کارهای سخت، روزمره و پولاور رو آوردند، اما ادامه و تحمل چند سال تحصیل که فرصت‌های آن در این گونه کشورها فراهم هستند، مانند جوانی که روی فعالیت‌های آن در گزارش تمرکز کردیم، هم پولآور است و هم با دستاورد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
در حالی که فلسطینی ها در باریکه غزه به پیشواز از عید فطر می روند، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که برای تهاجم تمام عیار به شهر رفح تاریخ مشخصی وجود دارد. شرح تحولات در اسرائیل و غزه را از سحر عظیمی مشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت تهاجم نظامی به رفح اتفاق خواهد افتاد و تاریخ مشخصی برای ورود به رفح وجود دارد.
امروز گزارش مفصلی از مذاکرات در قاهره دریافت کردم. ما همیشه برای دستیابی به اهداف خود در درجه اول آزادی همه گروگان‌هایمان و دستیابی به پیروزی کامل بر حماس کار می‌کنیم. این پیروزی مستلزم ورود به رفح و از بین بردن جنبش‌های تروریستی در آنجاست. این اتفاق خواهد افتاد و تاریخ مشخص برای آن وجود دارد.
این در حالی است که اداره ریاست جمهوری بایدن نسبت به تهاجم نظامی تمام عیار اسرائیل به رفح هشدار می‌دهد و می‌گوید که این حمله تأثیر بسیار مخربی خواهد داشت.
ما این موضوع را برای اسرائیل روشن کردیم که فکر می‌کنیم تهاجم نظامی تمام عیار به رفح تأثیر بسیار مضری بر غیر نظامیان خواهد داشت و در نهایت به امنیت اسرائیل لطمه می‌زند. ما برای آنها روشن کردیم که فکر می‌کنیم راه بهتری برای دستیابی به هدف مشروع که تضعیف، فروپاشی و شکست کندک‌های باقی مانده حماس در رفح است وجود دارد.
نتانیاهو بارها گفته است که اسرائیل باید نیروی زمینی را بر رفح بفرستد و گفته است که این آخرین پایگاه حماس در غزه است. از سوی دیگر ترکیه امروز سه‌شنبه صادرات طیف وسیعی از محصولات به اسرائیل را به دنبال واکنش شدید داخلی علیه حکومت به دلیل فقدان اقدامات با وجود جنگ در غزه محدود کرد. این محدودیت‌ها که شامل محدودیت‌های صادرات فولاد، کود کیمیابی، آهن، مرمر و مواد سوخت تیارات است، شامل 54 دسته مختلف می شود. این اولین اقدام مستقیم انقره علیه اسرائیل پس از 6 ماه جنگ است.
ما درخواستی برای پیوستن به عملیات کمک رسانی با تیاره‌های باربری متعلق به نیروی هوایی ترکیه ارائه کردیم. امروز مطلع شدیم که درخواست ما که توسط مقامات اردن تایید شده بود توسط اسرائیل رد شد. هیچ بهانه‌ای برای اسرائیل وجود ندارد که از تلاش ما برای ارسال کمک‌های هوایی به برادران و خواهران ما در غزه‌ای که با گرسنگی مبارزه می‌کنند جلوگیری کند.
ترکیه اعلام کرده است که این اقدام تا زمان آتش بس در غزه به قوت خود باقی خواهد ماند. از جانب دیگر آلمان روز سه‌شنبه 9 اپریل اتهام کمک به نسل کشی در غزه را با فروش تسلیحات به اسرائیل رد کرد. این شکایت از سوی نیکاراگوا به محکمه عالی سازمان ملل متحد ارائه شده که حاوی مواردی از تشدید اقدامات قانونی در حمایت از فلسطینیان است. روز گذشته وکلای نیکاراگوا از محکمه بین‌المللی عدالت خواستند تا زمانی که محکمه برای رسیدگی به قضیه آماده می شود با آلمان دستور دهد تا فروش تسلیحات را به اسرائیل متوقف کند و کمک مالی به اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی را از سر گیرد. و وینستن پیترز وزیر امور خارجه نیوزیلند در سخنرانی امروز سه‌شنبه در سازمان ملل متحد گفت که جنگ در غزه یک فاجعه مطلق است. وزارت صحت غزه روز دوشنبه اعلام کرد که حدود 33,207 فلسطینی در 6 ماه درگیری کشته شدند. بیشتر جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه بیجار شده و بسیاری در معرض خطر قحطی قرار دارند. بر اساس آمار اسرائیل، حماس 1200 نفر را در حمله 7 اکتبر در جنوب اسرائیل کشت که جرقه آغاز این درگیری ها در 6 ماه گذشته بوده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیته حفاظت از خبرنگاران در میان جمعی از فعالین امور رسانه قرار دارد که از تصمیم طالبان مبنی بر محدود کردن و یا مسدود کردن فیسبوک ابراز نگرانی کردند. طالبان در حال اتخاذ تصامیم مشابه با رژیم جمهوری اسلامی ایران و دیگر رژیم‌های مشابه هستند که دسترسی مردم را به اطلاعات و خبر محدود ساختند. ولی باز هم روش‌های برای دسترسی مردم با این صفحات وجود دارد.
آقای سیگارچی سلام و سپاس از وقتتان. سانسور و محدودسازی نشرات و قطع فعالیت‌های رسانه برای سرویس خبری فارسی صدای آمریکا چیز تازه‌ای نیست. شما با سانسور و ممنوعیت رژیم ایران بر صفحات سرویس خبری خود سال‌هاست که برخورد می‌کنید. کمی بیشتر روی وضعیت برای بیننده معلومات بدید.
سلام به شما. بله همینطور هست. ما تقریبا از زمانی که تلویزیون بخش فارسی را اندازه شد با سانسور و فیلتر اینترنت ماهواره مواجه بودیم و به طور مشخص از فیسبوک نام بردید. فیسبوک از سال 2009 زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود فیلتر شد و هنوز ادامه داره. کاری که الان طالبان به دنبالش هست جمهوری اسلامی ایران 15 سال پیش انجام داد، دلیلش هم مشخص هست، به همون دلیلی که چین و پیش از اون روسیه هم چون این کاری کردن، میخوان مانع اطلاع رسانی آزاد بشن و میدونیم که مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن برای اینکه همدیگر رو آگاه کنن، برای اینکه به فساد حکومت بپردازن، برای که اگر تخلفی در حکومت میبینن رو بیان کنن، چه در کشورهای آزاد و چه در کشورهای غیر آزاد. مردم هستن که مشاهده میکنن و بیان میکنن در شبکه‌های مجازی. در کشورهای توسعه یافته این گونه است که مدیران چون خود را مدیون مردم میدونن، بعد از اینکه یک انتقادی میبینن میرن رفع و رجوع میکنن. اگر مقامی تخلف کرده کنار گذاشته میشه، یا اگر مقام انتخابی هست استعفا میده. اما در کشورهایی مثل چین، روسیه، ایران و اکنون طالبان این گونه است که حکومت از استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی میترسه و اونها رو فیلتر میکنه. در 15 سال گذشته شاهد این روند بودیم. مشابه چیزی که من اشاره کردم بهش رو در بهار عربی دیدیم. خیلی از مردم در از مصر شروع شد، در تونس از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن برای اینکه نظر خودشون رو بیان کنن، اما حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی و اکنون طالبان این رو برنمی‌تابن.
بله، خب در افغانستان فیسبوک یکی از مروج‌ترین رسانه‌های اجتماعی است که مردم از او استفاده می‌کنن، طوری که شما گفتین، برای تشریک خبرها و تحولات در اونجا. در صورت ممنوع شدن فیسبوک، برمیگردیم به تجربه‌ای که شما در سرویس خبری فارسی دارین، آیا گزینه دیگری برای مردمی که تحت رژیم‌های از این نوع چه در افغانستان چه در ایران زندگی می‌کنن وجود داره که اینا بتونن با اخبار و معلومات صدای آمریکا و دیگر رسانه‌ها دسترسی داشته باشن؟
خانم روز، به خبر خوب این هست که بله، راه‌های بسیاری هست. این حکومت‌ها هستن که کار زشت فیلتر و سانسور رو انجام میدن، اما مردم با توجه به پیشرفت تکنولوژی این امکان رو دارن که بتونن از پلتفرم‌های دیگه استفاده کنن. از نظر تاریخی اگر بخوام اشاره کنم، زمانی که فیسبوک در سال 2009 در ایران فیلتر شد، مردم به سمت اپلیکیشن‌های دیگه رفتن و سعی کردن از اونها استفاده کنن. بعدها واتساپ خیلی رایج، اول لاین، بعد واتساپ خیلی رایج شد، بعد از 2014-15 تلگرام خیلی رایج شد. خیلی از مردم، حدود نزدیک 40 میلیون نفر در ایران از تلگرام استفاده میکردن. حتی سعی کردن تلگرام رو هم در زمان اعتراضات 2-3 سال اخیر فیلتر کنن، موفق نبودن و مردم باز یک راههایی رو برای اینکه پیام رسانی رو به همدیگه و در واقع روابط خودشون داشته باشن ادامه دادن. این مشکلی هست که حکومت‌ها دارن هزینه های گزافی میکنن برای اینکه سانسور کنن، اما مردم راه خودشون رو پیدا میکنن و از اپلیکیشن های جدید استفاده میکنن برای اینکه این فیلتر رو دور بزنن.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
میلیون ها نفر در ایالات متحده از ایالت تگزاس تا ایالت مین روز دوشنبه یک آفتاب گرفتگی کامل و نادر را تماشا کردند. کین فاراباف خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که از نجیبه خلیل مشنوید.
خانواده انریکی کاتالان برای پیوستن به جمعیت تماشاگرانی که در مینیاپولیس ایالت ایندیانا آفتاب گرفتگی را تماشا می کردند پیوست. قرار بود برای اطفال این خانواده یک روز عادی مکتب باشد. کاتالان و خانوادهش 2 ساعت از شمال ایندیانا برای دیدن آفتاب گرفتگی رانندگی کردند. او پیش از این یک بار در نوجوانی آفتاب گرفتگی قسمی را در مکزیکو مشاهده کرده بود. انریکه میگوید:
این تجربه برای من منحصر به فرد بود، به همین دلیل ما اینجا آمدیم. یادم می آید زمانی که من جوان بودم این اتفاق افتاد و اکنون می خواهم اطفالم هم آن را تجربه کنند، اما قرار است که اطفالم یک آفتاب گرفتگی کامل را تجربه کنند.
چارلز و کاتی ماهر از شهر شیکاگوی ایالت ایلینوی احساس کردند که تماشای این رویداد با جمعیت بزرگ مردم در ایندیاناپولیس لحظه متحد کننده در کشور است که از نظر سیاسی در یک سال انتخابات ریاست جمهوری منقسم شده است.
امروز میلیون ها امریکایی در کنار هم خواهند ایستاد و با هیجان به آسمان نگاه میکنند و از این تصادف کیهانی که مهتاب دقیقا به اندازه آفتاب به نظر میرسد تعجب میکنند.
معاون اداره فضایی ایالات متحده یا ناسا میگوید که تلاش های اداره او برای مطالعه این رویداد نادر تنها در چند مکان در سراسر کشور نبوده است. او میافزاید:
ما برنامه ای داریم که در آن عده‌ای برای استفاده از تلسکوپ های آفتابی در سراسر کشور آموزش دیدند.
مانگ چیانگ رئیس دانشگاه پوردوی ایندیانا است که تعداد از فارغ التحصیلان آن فضانورد ناسا شدند. او امیدوار است که دسترسی به آفتاب گرفتگی برای تعداد زیادی از جوانان امریکایی بتواند با آنها الهام بخشد تا حرفه های عملی را دنبال کنند. چیانگ میگوید:
این فقط یک میله تماشا برای 3 دقیقه نیست. این یک سفر آموزشی مادام العمر است و امروز یک توقف خاص در طول آن سفر است.
برای کسانی که تماشای آفتاب گرفتگی کامل 2024 را از دست دادند، فرصت‌های بعدی برای دیدن آن در ایالات متحده تا سال‌های 2044 و 2045 رخ نخواهد داد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.